جلسه 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث 15 است که حضرت امام رضوان الله آن را در رابطه با بحث امتحان الهی مطرح فرموده اند. که از شد این بحث از جهتی جنبه اعتقادی داره که ماهیت امتحان الهی بیان بشه و یک سری از مسائل اعتقادی باید اینجا مطرح بشه و اون هدفداری خلقت است و از جهتی بحثی است تربیتی که ما توجه داشته باشیم که یکی از سنت‌های قطعی خدای متعال در این عالم مسئله آزمایش انسان هاست. منتها آزمایش خدای متعال در مرحله اول به آوردن دین است برای انسان و توجه دادن انسان است به اون مرتبه از خلقتش و اینکه انسان چگونه میتواند به اون قایت از خلقتش نائل بشه که جز با امتحان شدن انسان نمیتواند او به قایت مطلوب نائل بشه. که خب مسئله امتحان یک آثاری داره، چون هم جنبه ارتباط با خیرات داره و هم ارتباط با شرور و ارتکاب هر یک از این امور یک آثار قهریه‌ای به دنبال خواهد داشت. از این جهت در بحث امتحان رسیدن به اون آثار هم مطرح می شود. و اساساً انسان با موجودات این عالم و انسان‌ها مرتبطه. گاهی در ارتباط با موجودات و انسان‌ها انسان با یک خیراتی مواجه میشه و گاهی با یک سری از شرور و بدی‌ها و اموری که یا طبعاً از آن متنفر است یا روحاً، که اینها اساساً مایه های امتحان انسانه که با چه نحوی با این خیرات برخورد بکنه و همچنین با شرور. اگر درست از خیرات بهره وری بکنه به نتایجش میرسه، و همچنین اگر به طور صحیح از بعضی از شرور دوری بکنه باز به نتایج خوبش میرسه. منتها بعضی از شرور است که انسان در مواجهه با آن یک وظایف اخلاقی یا عملی دارد که اگر درست این وظایف رو انجام بدهد به نتایج خوب میرسه. یعنی اینطور نیست که همه شرور از اموری باشند که لازم باشه که انسان از اونها دوری بکنه. گاهی به ناچار انسان در اون شر واقع میشه. اونها حالا باید دید که چجوری با این امر مطلوب و ناگوار برخورد میکنه. در یه محلی قرار میگیره، حال یک همسایی نامناسبی، به گونه ای که نمیتواند از اونجا دوری بکنه، یا مبتلای به مرضی میشه و راهکارهای مختلف رو به کار میبنده اما در نهایت از او جدا نمیشه. اینجا باید دید که چگونه پس از این مراحل با این مرض برخورد میکنه. امتحان انسان. بله، به هر حال موارد امتحان انسان مختلفه. در هر قدمی انسان امتحان میشه، یا با امور تشریعی که در حیطه شرع است، یا با مواجه شدن با امور تکوینی، امور خارجی. که حالا امور خارجی هم یک وقت امور طبیعی است، یک وقت امور غیر طبیعی مربوط به انسان ها. خب یک دستبندی کردیم در بحث که احال این مقداری بحث منظمتر مطرح بشه با توجه به مباحث گذشته. بنابراین هر گرفتاری معلوم نیست برای انسان امر بدی باشه. گرچه قرآن کریم میگه که نبلوکم بالشر والخیر فتنه، اما معناش این نیست که انسان وقتی با شرور برخورد میکنه این شرور همش در نهایت برای انسان بد تمام بشه در مواجه شدن با این شرور. از این جهت مسئله ظهور صفات دیگر مطرح میشه بعد از امتحان، با امتحان، که حالت صبرش انسان نسبت به امور نامطلوب، حالت شکرش، حالت احال تسلیمش و همینطور امور دیگر سنجیده میشه. پس اینا ابعاد امتحان انسانه. حضرت امام رضوان الله در فصل سوم بحث رو منعقد میکنن در رابطه با ابتلای انبیاء علیهم السلام. پس از بحثی که در اواخر فصل دوم داشتن به این که خدای متعال قومی را دوست ندارد مگر اینکه ایشان را مبتلا میکنه، خب با اون بیانی که عرض شد از آیات و روایات که امتحان یک سنت الهی است که نوعاً امتحان انسان با امور نامطلوبه، اگر چه امور مطلوب هم مایه امتحان انسانه که انسان چجوری از اینها بهره میبره، اما عمدتاً این چنینه. از این جهت باید توجه داشت که چون خدای متعال بنده مؤمنش رو دوست داره و میخواد این بنده مؤمن توجه مستمر به خودش داشته باشد و گاهی برای اینکه این توجه حفظ بشه و ما ضعیف هستیم در حالتهای رفاه و آسایش ظاهری کمتر موفق میشیم این توجه و ارتباط رو داشته باشیم، از این جهت خدای متعال بنده مؤمنش رو به اموری گرفتار میکنه که البته در مرحله اول باید یک توجه اجمالی بکنه که چه کاری از من سر زده که به این امر گرفتار شدم، چون ماها خالی از لغزش نیست و از طرفی فرمودند که لغزش ها آثاری داره. از این جهت گرفتار شدن به امور نامطلوب یک جهت خوبیش برای مؤمن این است که بررسی بکنه که از او سیئه عملی یا سیئه اخلاقی سر زده یا نه که این اثر آن باشه، و اگر پیگیری کرد و بهش نرسید به هر حال توجه داشته باشه با بیانات به هر حال دیگر اهل بیت علیهم السلام مصالحی در کاره که یا میخوان اون امور و حال نامطلوب مخفی انسان رو به انسان بفهمونن، که خب ما داریم دیگه نقائص مخفی، یا اینکه در حال ارتباط خازعانه ما رو با خود متعال بیشتر بکنند. نقائص مخفی همش لغزش های عملی نیست، گاهی توجهات به خود و امکانات خود انسان را از خدای متعال غافل میکنه و انسان پیدا میشه. از این جهت چون انبیاء علیهم السلام اهداف بالایی دارند، میخوان همواره مردم در جهت صلاح قرار بگیرند، در جهت اصلاح مردم کوشش میکنن، اصلاح اعتقادی، اصلاح عملی، اصلاح اخلاقی، لذا دغدغه خاصی نسبت به دین الهی دارند و این دغدغه موجب میشه همواره غم و غصه بخورند نسبت به مواجهه نامطلوب دیگران با شأنی از شؤون دین. از این جهت اولین صدمه‌ای که انبیاء علیهم السلام می‌خورند در این جهته که مخالفین با اهداف الهیشون، با راه و روش الهیشون، اینها چرا مخالفت میکنن، چرا نمیخوان بفهمن، چرا نمیخوان در مسیر بیفتن. در ضمن گاهی ممکن است اونها به یک ابتلاعات شخصی مبتلا بشن که خدای متعال اونها رو از این جهت هم امتحان میکنه و پس اولین امتحان و سخت‌ترین امتحان انبیاء علیهم السلام همون نحوه برخورد اونها با دیگرانه. لذا امام صادق علیه السلام همی که ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. آیا این بحث مرحوم امام رضوان الله اشاره می کنند امکان داره که در جنبه های شخصی یک ابتلاعاتی انبیاء علیهم السلام پیدا بکنند که امتحان بشوند و اون بلیات جسمی است که اونها مبتلا به امراضی بشوند که این امراض موجب دوری مردم از ایشان بشه. خب نبی که کارش بودن در جامعه است، موظفه که در بین جامعه بره، حد گونه شده باید خلاصه تکلیفش رو ادا بکن، ازش پیمان گرفته شده، چون پیمان مهم انبیا بعد از گرفتن وحی این است که به هر گونه شده این پیام رو به مردم برسانه. اونا هم این خلاصه سر این پیمان استادند و جواب مثبت دادن. لقد اخذنا من النبيين ميثاقهم و اخذنا منک و من نوح، مضمون آیه 7 سوره احزاب است که و اخذنا منهم ميثاقا غلیظا. در هر حال آیا خدای متعال اونها را به چنین امراض بدنی که یک امراضی باشه که موجب تنفر مردم بشه، مردم دیگه دوری بکنن به صورت طبیعی از اونها، امکان داره یا نه؟ ایشون کلامی رو از مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ طوسی می آورند مبنی بر این که مرحوم مجلسی می‌فرماید که خب انبیاء علیهم السلام اولا هستند به ابتلاء به این امراض، به خاطر اینکه ایشان در این ابتلاعات اجرشون بالا بره و تثبیت در مقام نبوتشون بشه و این منافات با مقامات اونها نداره. مرحوم خواجه نصیر حال که نه، بحث اعتقادیه دیگه، که آیا امکان داره که انبیا به امراضی که موجب تنفر مردم است مبتلا بشن؟ ایشون حال که نه، چنین نیست. حضرت امام رضوان علیه بین این دو کلام جمع میکنن به این که ما از نظر اعتقادی این رو قائل هستیم که امکان نداره انبیاء علیهم السلام به امراضی مبتلا بشن که موجب تنفر اونها بشه، مردم از اینها بشه که دیگه نیان نزدیکشون تا پیامشون رو بشنوند و تبعیت بکنه. لذا اگر روایتی هم در این بین باشد باید با این دلیل عقلی توجیه بشه، کنار زده بشه یا تو حال معنا بشه. اما بحث اینه که آیا اساساً فی حد ذاته ابتلاء به این امراض منافات با مقامات معنوی ایشان داره؟ میخواد نه، این منافات نداره، موجب نقص اون مقامات نیست، بلکه از این نظر اینها مبتلا نمیشن که اون مقاصدشون به هر حال به نتیجه نرسه. نه اینکه خدای متعال ایشان رو دوست نداره، اینها رو به این ابتلاعات مبتلا نمی کنه. این بیان حضرت امام رضوان الله در این جهت که یک توجهی داده اند. چند تا روایت هم البته نقد میکنم، تا میخوان که این روایات اگر صحیح باشه معناش اون ترفیع درجه ایشان است. این نکته رو عرض کردیم، اشاره میکنن به این که به هر حال مؤمنین باید دقت داشته باشن که گاهی بعضی ابتلاعات موجب زدودن گناهان میشه، ابتلاعات جسمانی که در روایات هم هست. بله، به هر حال از جهت اعتقادی پذیرش این گونه روایات یه مقداری مشکله که بگیم انبیاء علیهم السلام به این ابتلاعات جسمانی گرفتار شدن.
بعد از اینکه پیامشون ابلاغ کردن مثلا موقع به یک مریضی ناعلاج میکرد زمان گرفتار شده باشن، بحث نحوه شفا گرفتن اینها مثلا موقعی که اون زمان اینا دیگه همه مردم از ما قطعامیز کردن به یک مریضی، ولی نحوه شفا گرفتن باز معید همون بحث نبوت و رسالت اینها باشن، یعنی یه جور شفا گرفتن معجزه رو خود همین که معید همون.
بله، اگر اینطوری مثلا جمع کنیم، در ابتدای نبوت نباید عقلا اینها دارای این به هر حال امراض جسمانی که تنفر آور باشد باشند، و در ادامه حالا اشکال نداره، خب این یه توجیهیه نسبت به این روایات. بحث آخریه که ایشون در فصل چهارم می‌فرمایند این است که ما باید توجه داشته باشیم اساساً انسان ابتلاعاتی که پیدا میکنه آیا برای این است که انسان در این عالم به هر حال مورد توجه قرار میگیره. ایشون در عنوان فصل، حالی که این عنوان به این صورت است که دنیا دار ثواب و عقاب نیست، یعنی به این معنا که ما توجه داشته باشیم که مرتبه نظام دنیا نسبت به نظامات دیگری که خدای متعال آفریده یک مرتبه پایینه. خدای متعال رحمت‌های بیکرانی داره که اون رحمت‌ها در این عالم ظهور و نمود به طور کلی و تام نداره، و یک نقمت هایی داره که این نقمت ها هم به طور کلی در این عالم ظهور و نمود نداره، یعنی نعمت های این عالم نمودی از اون نعمت های بیکران الهی، گرفتاری های این عالم هم یک نمودی از گرفتاری های انسان است که ممکن است در عالم دیگر بهش مبتلا بشه. خب حالا بحث اینه که اگر کسی در این عالم در حالت رفاهیتی بود، آیا این دلیل میشه که در عالم دیگر هم در حالت رفاه باشه، یا اگر کسی در این عالم مبتلا به گرفتاری بود دلیل این می شود که در عالم دیگر دیگه مبتلا به گرفتاری نباشه؟ بله، این رو باید ما نسبت به انسانها تفکیک قائل بشیم. انسان انسان‌های مؤمن نوعاً به جهت حفظ ایمانشون یک گرفتاری‌هایی را در مسیر زندگیشون بهش میرسند. اگر انسان مؤمن به گرفتاری‌های ظاهری مبتلا نباشه، قطعاً به گرفتاری‌های روحی به این معنا گرفتار خواهد بود. اون حدیثی که در مسئله امتحان آوردن مبتنی بر این معناست که آخرش به همان که انما یبتلى المؤمن على قدر اعماله الحسنه فمن صح دینه حسن عمله اشتد بلاؤه. کسی که دینش صحیح باشه و عملش نیکو باشه بلایش زیاد میشه، چون خدا دنیا را ثواب برای مؤمن و عقوبت برای کافر قرار نداده. در توضیح این قسمت از روایت ایشون دارن اینو میفرمند و کسی که دینش برحال سخیف و مرتبش پایین باشه و عملش ضعیف باشه بلاش کم میشود. بله، خب این روایت اجمالاً به انسانها این توجه رو میخواد بده، اون کسانی که راه ایمان را دنبال میکنند نباید توقع داشته باشند در این دنیا به راحتی مطلق میرسن. این دنیا دار امتحانه. حالا یا با گرفتاری های ظاهری امتحان میشن یا با گرفتاری های روحی. گرفتاری‌های روحی برخوردهای گوناگونی است که انسان مؤمن با افرادی پیدا می‌کنه که اونها حفظ شؤون ایمانی رو ندارند. لذا یا غم و غصه می‌خوره از اینکه چرا دیگران در مسیر ایمان نیستن، یا اینکه برای پیاده کردن شؤون ایمانی در برخورد نامطلوب دیگران این شخص در مضیقه قرار میگیره، در مضیقه مادی قرار میگیره. به هر حال انسان‌ها در این عالم امتحان میشن. عمده امتحان انسان‌ها هم در جهت حفظ بینش‌های صحیحشونه که اولا به بینش صحیح و ایمان درست برسن و ثانیاً این بینششون را حفظ بکنن با اعمال صحیح تا به اون سعادت ابدی برسن. و در راستای حفظ این بینش و اعمال صالح و اخلاق نیکو قهرن یک گرفتاری هایی پیدا می کنن که در این گرفتاری ها شخص ثبات قدمش در حال سنجیده میشه که آیا رفاه حال ظاهری را ترجیح میده به اینکه در حال یه مقداری بیخیال بشه نسبت به مسئله ایمان و عمل ایمانی، یا این که نه گرفتاری های ظاهری را ترجیح میده برای اینکه ایمانش رو حفظ بکنه، برای اینکه به حال اخلاق نیکو را پیاده بکنه. به هر حال ما ملاحظه میکنیم انبیا و اولیا با چه خبیثهایی مواجه بودن. گاهی یک گشایش ظاهری که برشون پیدا میشد از جهت زندگانی مادی، اینها اینطور نبودی که بیان در برابر اونها انتقام بگیرن. این امتحان بسیار بزرگیه. از جهت شخصی این امتحان رو میشدن که آیا حاضرند به هر صورت که شده مقابله بکنند بدی رو با بدی. لذا قرآن کریم از نشانه های اولوال الباب بودن را این میداند که سیئه رو با خوبی جواب میدهند. خب این امتحانه که نه تنها شخص در برابر بدی دیگری بدی نکنه که به حسب ظاهر مجوز رو داره، بلکه بالاتر از آن نیکی هم به او بکنه. به هر حال مقصود حضرت امام رضوان الله در این فصل چهارم این است که میخوان این قسمت از حدیث رو توضیح بدهند که علت این که خدای متعال مؤمنین را در تنگناهایی قرار میدهد نسبت به دیگر انسانها، این مرتبه پایین بودن انسان مؤمن نیست در نزد خدا، این به جهت نیست که مرتبه بالایی داره. خدای متعال میخواد با این امتحانات، با قرار گرفتن در این گرفتاری ها، خالص‌تر بشود این انسان مؤمن تا آثار بیشتر خلوص ایمانی بر وجود او مترتب بشه. و اگر انسان کافری در رفاهیت زندگانی دنیای قرار گرفت، این به جهت محبوب بودن او نزد خدای متعال نیست. همونطور که آیه شریفه دلالت میکنه و ایشون میارن ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کفار خیال نکنن که این که ما مهلتشون میدیم خوبه برشون. انما نملی لهم لیزداد و اسما. در مرحله اول مهلت دادن کار خداست و این که برگرده، تا اگر برنگشت بلا فاصله او را عذابش نمی کنه. این مگر اینکه به هر حال یک مصالحی در کار باشه که خدای متعال عذاب رو بر امتهایی در این عالم آورده. اما به طور شخصی این چنین نیست که بلا فاصله انسان ظالم و کافر اون گرفتاری رو به حسب ظاهر گریبانگیرش بکنه، بلکه این است که اینها به هر حال اون به نتایج اعمالشون برسن که نتایج اعمالشون ازدیاد اسم و عذاب خار کننده است. بنابراین نتیجه میگیریم که انسان مؤمن در هر حالی در مسیر تقویت ایمان و حفظ ایمانشه. اگر به امور مطلوب دنیایی برسه، از این امور مطلوب دنیایی حالت استدراج پیدا نمی کنه، حالت غفلت و اون شادابی و خلاصه خوشحالی که او رو به غفلت بیاندازد از دستورات ایمانی شخصا و اجتماعا غافلش نمی کنه. و وقتی هم که مبتلای به گرفتاری میشه، باز از این گرفتاری استفاده خوبی رو میکنه، یا بعد میگرده به خودش و نقایص خودش رو، تقصیر یا قصورات خودش رو در رابطه با خدای متعال جستجو میکنه و در جهت رفعش برمیاد، و یا اینکه در حال توجه میکند که خدای متعال خواسته او رو امتحان بکنه، ثبات قدمش رو در ایمان امتحان بکنه و برای او رفعت مقام عنایت بکنه تا بر صفات برجسته دیگر رو دارا بشه. و بلاها برای همگان به نوعی در حال خیره، منتها عده‌ای در جهت اون خیر حقیقی استفاده می کنند که همون ارتباط با خدا، ارتباط با دار آخرت است که قرآن کریم هم که الله خیرون و ابقا و لدار الاخره خیرون للذین یتقون، اونهایی که به هر حال ستمگر هستند و اینها یا کافرند، اگر تنبه پیدا بکنند به این جنبه باز در دامن این خیر قرار میگیرند، اگر تنبه پیدا نکردند اون جوهره وجودشون بیشتر نمایان میشه به نتایج افکار و اعمال نامطلوبشون نائل خواهند شون. بله، نوعاً ما انسانهای متعارف این چنینه، ما نواقص زیادی داریم ظاهر و مخفی، و نواقص مخفیمون بیشتر از تا نواقص به هر حال ظاهرمون. از این جهت عمده این امتحانات برای این است که اون نواقصمون حل بشه، که یکی از جهات خیر تضرع به درگاه الهی که خدای متعال میخواد بنده مؤمنش از این جنبه خلاصه تضرع غافل نباشه. در پایان این بحث روایتی رو از علی علیه السلام میخوانم که میفهمد وقتی که خدای متعال به بندهی خیلی را بخواد او گناهی انجام بدهد به دنبالشه که نقمتی را به او میدهد تا او را متذکر استغفار بکند. وقتی خدای متعال شر یا بر بنده‌ای بخواد، البته ابتدایی که خدای متعال شر نمیخواد، خوبی رو میخواد، این به این معناست که عبد در مسیر خیر خودش رو قرار نده، اینجا گناهی انجام بدهد خدا به اون نعمتی میده که این استغفار رو فراموش میکنه و در این خلاصه نعمت قوتور بشه، که حضرت امام از آنها اشاره به این حدیث هم کردن که این مضمون آیه سنت صدر جهوم من هنشالا یعلمونه، که انسان وقتی که به نعمت رسید توجه داشته باشه این نعمت رو به حال چگونه استفاده بکنه. اگر از نعمتها انسان در طریق بندگی خدای متعال استفاده نکرد، بداند نعمت بعد از نعمت با این جنبه یک عقب‌گردیه برای او. اگر این نعمت بعد از معصیت باشه باز هم عقب‌گرده، که انسان نباید نعمت رو دلیل برای خوبی خودش بدانه. بله، چون ما انسان خوبی بودیم دیگه، خدای متعال مخصوصا بعد از اینکه گناهی انجام داد این به هر حال یک ترغیبی بشه نعوذ بالله برای انجام گناه. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این معارف رو دقیق بفهمیم و در همه موارد امتحان الهی ما از اون هدف حقیقی از خلقت و روشی که خدای متعال برای ما قرار داده رسیدن به اون هدف غافل نشیم و حسن استفاده را در همه مراحل زندگی انشاءالله انجام بدهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.